بسم الله الرحمن الرحیم.
آیاتی که قرائت شد آیات سوره لقمان بود. سوره لقمان 34 آیه است. از سوره هاییست که مطالب اخلاقی بیشتر داره. آیاتی که در اینجا جمع شده راجع به اسم گذاری سوره ها حرف زیاده. بعضی ها معتقدن که اسم سوره ها را هم خدا گذاشته و پیغمبر اعلام کرده حتی مقدار سوره ها را، که این اصلا از نظر روایات شیعه و نیز روایات سنی درست نیست، بر این که اونچه که پیغمبر نازل شده بود برایشون و دستور داده بودن کاتبان بنویسند که معتمدترین کاتب امیرالمومنین علیه السلام بود، 7 یا 8 روز بعد از رحلت پیغمبر قرآن رو نوشت. عرض کنم که بعد از رحلت پیغمبر که داستان سقیفه پیش اومد، امیرالمومنین علیه السلام که شبها می بردن حضرت زهرا رو در خونه مهاجرین انصار رو برگشتن، بعد که دیدم فایده نداره عهد کردم، قسم خوردم که عبا به دوش نمی اندازم، عمامه به سرم نمی گذارم مگر برای رفتن به نماز، یعنی بیرون نمیرم مگر اینکه قرآن رو جمع کنم بعد عرضه کنم. نشستن نوشتن قرآن رو با 2 ویژگی. یکی قرآن به ترتیب نزول، یعنی شما الان قرآن امیرالمومنین علیه السلام رو نگاه کنید، اولین سوره ای که هست سوره حمده، بعد سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، سوره حمد دوباره به مناسبت احکام نماز که نازل شده دوباره در یه جای دیگه است. عرض کنم خدمت شما که توی مکه و بعد سوره های دیگه است. آخرین سوره ای هم که نازل شده و آیاتی که نازل شده آیات سوره توبه است. نکته دومش اینه که قرآن رو امیرالمومنین علیه السلام نوشتن، آیات قرآن ناسخش، منسوخش، محکمش، متشابهش، شأن نزولش، تفسیرش، تعبیلش، روایتش، لغتش، تاریخش، همه اینا تو قرآن هست. خیلی عجیبه. و اینا میدونستن امیرالمومنین هم چه قرآنی مینویسه، چون اصلا رسم بود کاتبانی که دست قرآن مینوشتن میومدن 10 آیه 10 آیه قرآن رو مینوشتن به اضافه اینایی که گفتن، ناسخ و منسوخ و تفسیر و تعبیل، همه اینا. اینا به عثمان دستور دادن فقط آیات قرآن رو بنویسه بر اساس جمله حسبنا کتاب الله، حدیث نباشه. لذا موقعی که روز 7 یا 8 امیرالمومنین علیه السلام، همه نشسته بودن تو مسجد نبی، ابوبکر، عمر، همه اومدن گفتن من قرآنم آماده کردم آوردم، گفتن بده ولی پخش نمی کنی. چون در این چند روزه نسخه های قرآن عثمان رو که نوشته پخش کردیم اختلاف میشه. روز دوم دوباره حضرت آوردن گفتن پخش نمی کنی. روز سوم گفتن من برای اتمام حجت آوردم، حالا که پخش نمی کنیم به شما این قرآن رو نخواهید دید تا در زمان فرزندم امام زمان قیام کننده در آخر زمان بیاره. توی روایات ما که یکی از اون روایاتی است که بهائی‌ها استدلال میکنن که امام زمان که بیاد باید دین جدید بیاره، کتاب جدید بیاره، اینه یقوم و بشر این جدید و کتاب این جدید علال عرب شدید. کتاب جدیدی که هست تفسیرش اینه که اینقدر قرآن با این قرآن متنش نه فرق داره، که وقتی مردم میبینن میگن کتاب جدید. ائمه ما سلام الله علیه اجمعین وقتی که اینجوری شد، بعد از به حکومت رسیدن امیرالمومنین علیه السلام امکاناتی داشتن، دیدن که اختلاف میشه، به مردم دستور دادن به همین قرآن عمل کنید، این قرآن متن، قرآن متن گفته خداست، منتها ترتیب نزولش و آیات ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و شأن نزول اینها نداره، که اونا رو ائمه در طول تاریخ گفتن. این که مثلا در خطابه قدیر داره که میخوام این نکته خیلی حساس و جالب دوستان توجه داشته باشن، که خیلی این جالبه، این که مثلا در خطابه قدیر داره که در قسمت دوم یا ایها الرسول فاوها الی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب، که ما گفتیم اینا رو تو پرانتز بذارن که مشخص بشه که این جزء آیه قرآن نیست. در قرآن امام زمان علیه السلام و نوشته امیرالمومنین علیه السلام اینجوری اومده. تمام شأن نزول ها و ضمیر مرجع رو که طبق روایات اونجا اومده. اینجا هم که ما میگیم که ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب، معناش اینه که این جزء قرآن نیست، ولی در تفسیرش پیغمبر فرمودن که چند جا هم اینجوری اومده که شما میدونید که در همین خطابه قدیر حدود 100 آیه پیغمبر اکرم تعبیر و تفسیر کردن به وجود امیرالمومنین دوستانش، امیرالمومنین دشمنانش، منافقان و مخربینی که بودن. فقط میگم و رد میشم، روشم بحث نمی کنم. یه عده کمی از محدثین معتقد هستند که از این قرآن ما کم شده، یعنی اونا برداشتن آیاتی را که مربوط به خلفا بوده و اینها. عرض کنم خدمت شما و نمیگم کیو اینها، فقط همینقدر بدونید که اینا تعدادشون خیلی کمه. اینها وقتی این روایات رو دیدن نگفتن که اینا تفسیر پیغمبر و امیرالمومنین ائمه از آیات قرآن، گفتن این جزء متن آیات بوده. یا مثلا اونجا که در سوره نور داره که اوظلمات فی بحر لجین بعضا فوق بعضن، که روایت داره که منظور از این ابوبکر است و عمر است و عثمان است و معاویه است و دیگران، تو روایت داره اینا گفتن اینم جزء آیات بوده. این اسما ائمه ما سلام الله علیه اجمعین فرمودن که آیات تعریف نشده، این قرآن هم قرآنی که از جانب خدا نازل شده، ترتیبش به هم خورده. لذا شما حق ندارید آیات قرآن رو خودتون تفسیر کنید بر اساس اینکه این آیه اول، این آیه پنجم، این آیه هشتمه، بلکه چون ما میدونیم که آیات چجوری نازل شده، تفسیر قرآن رو به ما واگذار کردن که ما توی جلسه های شب های عاشورا یک شب یا دو شب راجع به تفسیر به رأی مفصل صحبت کردیم. من که حالم خوب نبود. عرضم این بود که این به اصطلاح قرآن که ما بین دفتینه، اصطلاحشو مخصوصا میگم که اگه یه وقت شنیدید به اصطلاح بدونید این اصطلاح هست. این قرآن که ما بین دفتینه، ما انزل من الله، نه کم شده نه زیاد. این اعتقاد قاطبه تمام محدثین، قاطبه که میگم تمام، اکثر محدثین و مفسرین ماست و روایاتی که از ائمه هست، و اونی که معتقد هستن که تحریف شده کم شده اصل به اصطلاح قابل توجه نیست. به اضافه این که داستان تحریف را بیشتر از این که شیعه بگه به علمای شیعه، سنی ها گفتن توی اتقان سنتی که یکی از مفسران بسیار بزرگ اهل تسننه مفصل راجع به این صحبت کرده که آیات قرآن تحریف شده. اون وقت اینا به خاطر اینکه شیعه رو متهم کنن، معمولا شیعه رو متهم میکنن که اینا غالب تحریف هستن، در این حالی که در روایات خودشون بیشتر. اینا رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه به مناسبت نکات قرآن رو که ما میگیم حتما باید نکات متکی بر روایات باشه که داره بتونیم تفسیر و تعبیرش رو به صورت متقن و قابل اعتماد بیان کنیم. و اینی که در مصر و در جاهای دیگه یه عده پیدا شدن که گفتن که این آیه زیاده، اون آیه کم، حتی از مسلمان‌ها، از روشنفکرای مصری، بر اساس همین ریفرنس‌های اهل تسننه که گفتن. ولی علمای شیعه، نادری از علمای شیعه که قائل به تحریف شدن، تحریف به نقص گفتن، تحریف به زیادت هیچ کس نگفت، هیچ کس شیعه نگفت. حتی توی تفاسیر اهل تسنن و حتی بعضی از قرآن‌هاشون هم اول نوشتن که مثلا سوره بقره به اصطلاح مکیست، یه قسمتش مدنیست. توی تفاسیر معمولا نوشتن این سوره مکیست، این آیاتش مدنیست، این سوره مدنیست، این آیاتش مکیست. خودشون هم نوشتن. اون وقت یکی از چیزهایی که در قرآن عثمانی رعایت شده، طولانی بودن و کوتاه بودن سوره هاست. یعنی سوره ها رو بر اساس اندازه ها اومدن نوشتن. لذا سوره بقره که مفصل تر است، اول آوردن بعد سوره آل عمران آوردن، اینجوری. و روی اسم گذاری و ترتیب سوره ها بحثه. منتها ائمه ما سلام الله علیه مجمعین وقتی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن، همه به خاطر حفظ قرآن و حفظ اسلام و کیان اسلام گفتن همینه و همینم هست و ما باید به همین قرآن متوسل بشیم. همین قرآن نوره، همین قرآن هدایته، همین قرآن ثواب داره، ختم همین قرآن معنا میده و همه به اصطلاح آثار رو بر اساس این قرآن آوردن. منتها در تفسیر و تعبیر و ناسخ و منسوخ و متشابه و محکم گفتن به ما مراجعه کنید. عرض کنم که عثمان یکی از باسوادای بوده که کاتب بوده، کاتب بوده. معاویه هم بوده جزش. خب عده 10 12 نفر ما کاتب بحث داشتیم که اینا آیات قرآن رو پیغمبر می‌خونده می‌نوشتن. نزدیکترین و کامل‌ترینشون امیرالمومنین علیه السلام بود. اینا در ثقیفه که جمع شدن و مطالعه کردن رو کارا، اولین کاری که کردن تحریم حدیث، نقل و به اصطلاح کتابت و نشر حدیث بوده. حدیثو که منع کردن، چون دن اگر حدیث نقل بشه چیزی برای اینا نمیمونه. اولین کاری که کردن گفتن که خب اینایی که کاتب وحی هستن و قرآن می نویسن، اگر احادیث رو در ذیل آیات قرآن بنویسن که نمیشه. لذا دستور دادن خود شورای سقیفه یه عدهشون که عثمان سری نوشته بودن جمع کنن و اینو به مردم عرضه کنن که دیگه اینا اهل بیت در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرن. همه سوره هم که به هم نخورده، حمد قطعا همین حمده، سوره اخلاص همین سوره است، سوره انا انزلناه فی لیلة القدر همینه، تبت یاد ابی لهب همینه، سوره های بزرگتر و مفصلتر خیلی آیاتش جابجا شده، حتی بعضی وقتا سوره هم جابجا شده. مثلا اینا که می نوشتن می اومدن بیرون می گفتن آهای کی آیه سراغ داره، کی آیه بلده، یه نفر می گفتش که من یه آیه بلدم، این آیه رو می نوشت بعد یه جا می ذاشتن. حتی گاهی نصف آیه رو بلد بودی نصف آیه رو یه جا می ذاشتن، همش آیه است چون ائمه به اصطلاح تایید کردن، نصف آیه رو یه جا می ذاشتن با نصف دیگه. همین الان توی بعضی از آیات که شما نگاه میکنید میبینیم که مناسبت این نصف آیه با آیه قبل آیه بعد خیلی نیست. اینو به مناسبت سوره لقمان عرض کردم که نمیدونیم که عرض کنم که اسم گذاری سوره لقمان یعنی برای علمای شیعه مشخص دقیق نیست که سوره لقمان رو که اسم گذاشته پیغمبر دستور داده، امیرالمومنین دستور داده، اون موقع مسلما توی به اصطلاح بعدش ائمه تایید کردن، یعنی همین قرآن رو تایید کردن. اینا خیلی جاها که میخواستن که اسم امیرالمومنین ها نشه با یه قرائت عوض کردن، مثلا به هازا سراتون علیه مستقیم، این آیه است که الان در قرائت حفص ابو عاصم که همین قرائت حفص آمده، روایات ما میگن که ائمه اینجوری قرائت میکردن به هازا سرات علیه مستقیم که خیلی مستقیم تر هست، سلامون علی آل یاسین، سلامون علی الیاس، علیه یعنی بر من، علی اسم امیرالمومنین علیه السلام. مثلا میگن که سلام تو سوره صافات، سلام علی آل یاسین، همه سنی ها می نویسن آل یاسین منظور اولاد پیغمبره، وقت میگیم که بچه رو میگید آل یاسین، میگه اینجوری قرائت شده من باید متعبد به قرائت باشیم، یعنی بسه تحریف های قرائت یا زیر زبر اینها هست. و جی یومئذ به جهنم، خود اینها گاهی جا یومئذ به جهنم میخونه و خیلی به اصطلاح معنا فرق میکنه. مرحوم صافی یه جوری صحبت کرده، اونایی که قائل به تحریف هستن ازش تحریف استفاده میکنن، اونایی که قائل به تحریف نیستن هم میتونن استفاده کنن، منتها مرحوم فیض در کتاب محجت البیضا فی احیاء الاحیاء که احیاء العلوم غزالی رو بازنویسی کرده، ویراستاری کرده، به روایت شیعه آورده، در اونجا صریحا میگه قرآن تحریف نشده و این تهمته. اما اینجا روایاتی که آورده موج میزنه، بالا پایین میپره. خدا حفظ کن آقای جعفری، من باش مشورت کردم چیکار کنم، گفت این مقدمه رو ترجمه نکن. لذا ما از 12 تا مقدمه 11 تا مقدمه رو ترجمه کردیم با مقدمات دیگر که شد 17 گفتار در علوم قرآن، احتیاط کردم و خوب کاری هم کردم. بعدم هر کس شنید گفت بارک الله چه خوب کاری کردی. چرا؟ به خاطر اینکه این حرفا نشه. لذا کسانی هم که در جامعه هر کس هستن، آخوند و غیر آخوند، این حرف رو زدن شما به شدت برخورد کنید، چون این که از متدینین ما در دنیای امروز به اصطلاح استناد کنن به یه احادیث ضعیفی که ما خواهی بروجردی اینو میگفتم، یکی از محدثین عالی مقام کتابی نوشته بود در همین موضوعات، آقای بروجردی وقتی به مرجعیت رسیدن به شدت دستور دادن کتاب جمع بشه.